صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، قبول بشه انشاءالله طاعات و عبادات همیش مشکرمندگان محترم به درگاه خدای متعال. 12:30 شنبه 28 بهمن ماه 1402 شمسی، هفتم شعبان المعظم 1445 هجری قمری، و همچنان با شما این از پخش شبکه رادیویی معارف در این نیم روز زیبای زمستانی، انشاءالله که شاهد بارش بیشتر برف و باران در همه نقاط کشور عزیزمون ایران اسلامی باشیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت کاری رادیو معارف روایت کتاب رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب راز درخت سیب، نوشته یعقوب توکلی، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر فرهانیا، بازیگران محمد آقا محمدی، شیما جان قربان، کرامت رودساز امیر فرهانیا، صدابردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب راز درخت سیب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که هیئت ژوری دانشگاه سوربن فرانسه درباره موضوع رساله دکتری امیلی بینوش با عنوان علل وقوع انقلاب اسلامی بحث و اونو تصویب کردند. امیلی و همسرش آندره به واسطه همسایه‌شون دکتر پروانه با مهندس یزدان پناه آشنا شدند و تصمیم گرفتن همراه اون به ایران برن. قبل از حرکت فرانسوا پدر امیلی که از خاطرات گذشتش در ایران رنج می‌برد، شماره تلفن و نشونی دبیرستانی رو به آندره داد. آندره به دبیرستان ارامنه تهران رفت و سراغ ماریا، زن سابق فرانسوا رو گرفت. مدیر دبیرستان گفت سعی می‌کنه اونو پیدا کنه. خانم مدیر به همکار سابقش جانت زنگ زد و سراغ ماریا رو گرفت. چند روز بعد آندره و امیلی همراه جانت به خونه ماریا رفتن. آندره بدون اینکه حرفی از فرانسوا بزنه با ماریا مصاحبه کرد و از اون خواست درباره انقلاب ایران صحبت کنه. بعد از این دیدار آندره و امیلی چند بار به کلاس دکتر احمدی رفتن. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که دکتر احمدی به برخی از حوادث سال 1356 و جنایت‌های حکومت پهلوی اشاره کرد و حالا ادامه روایت کتاب راز درخت سیب در قسمت پایانی. تهران، فرودگاه مهرآباد. ساعت 7 صبح بود. اطلاعات فرودگاه فرود هواپیمای ایر فرانس پاریس تهران رو اعلام کرد.
هواپیمای ایر فرانس پاریس تهران هماکنون در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست.
کمی که گذشت پیرمردی که کلاه به سرش گذاشته بود و پالتو پوشیده بود به سمت تلفن عمومی فرودگاه رفت و شماره گرفت. تلفن چند بار زنگ خورد و بعد زنی گوشی رو برداشت.
الو امیلی، دخترم چطوری؟
سلام پدرم، چرا الان تماس گرفتی؟ چی شده؟
چیزی نشده امیلی، حد بزن کجا هستم.
خب ممکنه الان شهران نیست باشی.
نه دخترم، با تلفن عمومی دارم صحبت میکنم، فرودگاهم تهران.
امیلی، آندره و فرانسوا سوار بر خودرو به سمت یکی از بوستانهای اطراف تهران میرفتن.
دخترم کارا به جایی رسید؟
بله پدر، به زودی برمیگردیم پاریس.
شنیدم با ماریا و جوزف خوب آشنا شدی.
نه چندان خوب، چطور مگه؟
متوجه هیچ نکته به خصوصی نشدی امیلی؟
نه پدر، مثلا چی؟
جوزف زبان فرانسه رو خوب میدونه مگه نه؟
بله.
اسم فامیل اون چیه؟ میدونی امیلی؟
بینش، جوزف بینش.
به اسم بینوش شباهت نداره امیلی؟
بینش یه واژه ایرانی پدر، یعنی آگاهی، دانستن. حالا چه فرقی میکنه یه خانم ایرانی فامیل پسرش بینش یا بینوش باشه؟ ببینم پدر، منظورتون چیه؟
قبل از اینکه فرانسوا حرفی بزنه، آندره گفت: ببینم ایلی، موضوع میتونه این باشه که پدر شما در گذشته در ایران ازدواج دیگه‌ای داشته و فرزندی. حالا این امکان داره؟
خب ممکنه.
احتمال نداره این خانم ماریا سمندریان باشه؟
و جوزف برادر من؟
خب ممکنه، مگه نه؟
خب بله، ولی پدر شما چطور این همه سال احساس خودتون و فرزندتون رو نادیده گرفتید؟ چطور؟ چطور؟
ببین دخترم، تو علم سیاست میخونی، مفهوم منافع ملی و منفعت رو خوب درک میکنی، مگه نه؟
آخه تو کجا و تا چه اندازه؟
خودت تو کنترل کن.
آخه منافع ملی تا کجا؟ به قیمت رها کردن یه زن تنها با یه پسر کم سن و سالم، مریض و مجروح؟ پدر تو میدونستی جوزف تو ماجرای 13 آبان 57 گلوله خورده؟
بله میدونستم، هم اینو میدونستم، هم هزاران کشته و مجروح دیگر رو. اینم خوب میدونستم که ایرانی ها به همون میزان حق دارن آزاد باشن و سلطه و قارتگری خارجی بالای سرشون نباشه که ما فرانسوی ها در کشورمون حق داریم.
ولی پدر، شما ایرانی ها رو آزار دادین به خاطر آزادگی و استقلال. مگه ما غربی ها نمیدونستیم که حق نداریم الگوهای خودمونو به ایرانی ها تحمیل کنیم؟
فرانسوا ساکت بود و حرفی نمیزد. امیلی پرسید:
پدر، میدونین چه بلایی سر ماریا و جوزف آوردین؟
فرانسوا باز هم ساکت بود. دانشجوها سر کلاس نشسته بودند و به حرفهای دکتر احمدی گوش میکردن. کمی که گذشت امیلی گفت:
استاد، واقعیت اینه که وقتی انقلاب شروع شد بین رهبران انقلاب و مردم انقلابی هماهنگی جدی به وجود اومد. این هماهنگی برای آمریکا و شاه آزاردهنده بود. تردیدی نیست که سبک هماهنگی منحصر به فرد بود. برای ما فهم این راز بیش از هر چیز مهمه.
آندره دنبال حرف امیلی رو گرفت و گفت: وقتی آیت الله خمینی به ایران اومد، در کنار همه شوقی که مردم برای دیدن ایشون داشتن، به اون خبرنگار معروف فرانسوی گفته بود: هیچ احساسی ندارم. جمع بین این هماهنگی روحی که امیلی گفت و تضاد رفتاری، یعنی اشتیاق از یه طرف و بی احساسی از طرف دیگه، در چی استاد؟
چالش خوبی به وجود اومد. فکر میکنم مشکل فهم امام خمینی برای غرب در همینه: جمع بین ازداد، مردی با احساس قدرت فراوان در عین خالی بودن دست با آمریکا و شاه مخالفت میکنه، در حالی که در تبعیده. هم قدرت ملت از اونه، هم قدرت اون از ملت، و مهمترین قدرت اون هماهنگی ویژه‌ای که با مردم داره.
دکتر احمدی نفسی تازه کرد و ادامه داد:
نکته مهم اینه که امام در کنار مهارت‌های اعجاب‌انگیز در علوم مختلف عقلی و فقهی، عارفی انسانشناس بود که میتونست با همه انسان‌ها طوری صحبت کنه که هر کس به اندازه دریافت خودش از اون برداشت کنه. امام پیچیده‌ترین پیام‌های سیاسی رو در قالب آسان‌ترین الفاظ بیان می‌کرد. رهبر انقلاب در کنار این ویژگی موقعیت علمی ممتازی داشت و فعالیت‌های برجسته اجتماعی، اخلاقی و عرفانی همراه با فداکاری سیاسی. جالبه که اولین شهید انقلاب فرزند ایشون بود.
ظاهرا همین ماجرا باعث اعتبار بیشتر برای آیت الله خمینی شد.
امام خمینی اهل اعتبارسازی و اعتباربازی نبود. امام اهل وظیفه بود و وظیفه‌گرای بسیار متعبد بود. راز رفتار امام در شدت بندگی ایشون بود.
فکر میکنم به همین خاطر بود که ایرانی‌ها با وجود مشکلات ناشی از انقلاب به آیت الله خمینی وفادار بودند.
خانم امیلی، امام خمینی در کنار همه این مسائل خودشو خدمتگزار مردمش میدونست. این احساس خدمتگزاری به خوبی به جامعه منتقل شده بود. امام در عین خدمتگزاری به مردم، در برابر قدرت‌ها و غربی‌ها به ملتش احساس قدرت و شخصیت داد. برعکس شاه که در برابر آمریکایی‌ها و غربی‌ها احساس ضعف می‌کرد و امتیاز کاپیتولاسیون رو به اونا داد.
استاد، من قبول دارم که شخصیت آیت الله خمینی شخصیت متفاوتی بود، اما آیا به خاطر ضعف شخصیت شاه و کارتر نبود که آیت الله خمینی به خوبی بروز پیدا کرده بود؟
سوال خوبیه جوزف عزیز. شاه نمونه ای از شخصیت شاهان در ایرانه. شاه‌ها همین بودن. محمد رضا پهلوی در سالهای اخیر سلطنتش هم چیزایی از سیاست یاد گرفته بود، هم ثروت داشت و هم ارتش و سواک نیرومند، اما در کنار این فرصت‌ها و امکانات زیاد، روحیه شاهانه داشت و نمیدونست که تاریخ شاه ها به سر رسیده. به گفته فریدون حبیدا شاه اونقدر اشتباه داشت که برای انقلاب نیاز به اشتباه جدیدی نبود. همه ظرفیت کشور در اختیار شاه بود. همکاری آمریکا رو داشت که رئیس جمهور اون بهترین انتخاب برای آمریکایی‌ها بود. کارتر در دوره خودش موفقیت‌های زیادی در سطح جهان و آمریکا داشت، اما اینکه در برابر امام همیشه مات می‌شد به خاطر ضعفش نبود. قدرت امام و مردم همه چی رو در هم شکست، البته قدرت ایمانی نه قدرت اقتصادی و نظامی.
اون روز بعد از گفتگوی مفصل دانشجوها و دکتر احمدی کلاس به پایان رسید. بعد از اینکه دانشجوها از کلاس بیرون رفتند، آندره ماجرای جوزف و امیلی و پدرشون فرانسوا رو برای دکتر احمدی تعریف کرد و از اون خواست در حل مشکلی عاطفی به اونها کمک کنه. دکتر احمدی قبول کرد. دکتر احمدی قرار ملاقات رو در بهشت زهرا و کنار مزار شهدا تعیین کرده بود. دکتر احمدی و جوزف از ماشین پیاده شدند. دکتر احمدی صندلی چرخدار جوزف رو به جلو هل می‌داد. بعد از کمی گفتگو، فرانسوا رو کرد به جوزف و در حالی که سعی می‌کرد احساسش رو مهار کنه گفت:
پسرم، چی شد که شما به این وضع گرفتار شدید؟
جوزف نگاهی به چشمان فرانسوا کرد و اونو شناخت. فکر نمی کنم شما ندونین چی به سر ما اومده و چرا اومده.
از کجا باید بدونم؟
خوب می دونستین، اما سیاست و منفعت اقتضا می کرد چشم بندین و سکوت کنین و نادیده بگیرین. آندره گفت: آقای جوزف بینوش، کمی مهربانانه تر صحبت کنید. جوزف گفت: من بینش هستم نه بینوش. آندره پرسید: موسیو جوزف، تا حالا از مادرت نشونی از پدرت خواستی؟ جوزف جواب داد: بله، و میدونم که پدرم در بدترین وضع ما رو رها کرد و رفت. اون وظیفه پدری و جوانمردی رو به جا نیاورد. موسیو آندره، میدونی مادر من چقدر منو به دوش کشید و از این بیمارستان به اون بیمارستان برد؟ زخمای تنم رو شست، سالها غذا تو دهنم گذاشت و نوازشم کرد. اما پدرم چی؟ کجا رفت؟ فقط میدونم بوی تند منفعت سیاسی اونو مجبور کرد پا روی همه چی بذاره. حرف به اینجا که رسید، دکتر احمدی ماجرا رو برای جوزف تعریف کرد و گفت:
جوزف جان، عذاب وجدان پدرتو دست کم نگیر و آزارش نده. در هر صورت اون پدره، باهاش کمی مهربون تر باش. اون الان به تو رو آورده، سالهای طولانی منتظر این لحظه بوده.
با شنیدن این حرف فرانسوا گفت:
چند بار به سراغ مادرش مادیا رفتم و گفتم بیا بریم فرانسه، اونجا ازتون حمایت میکنم، ولی ماریا اصرار داشت تو وطنش بمونه.
جوزف با بغض گفت:
همون یه اشتباه ازدواج براش بس بود. ازدواج سلطه و در نهایت رها کردن در بیرحمانه ترین شکل.
پسرم، هرچی بگی قبول میکنم، ولی بعد از این...
بعد از این چی؟ جبران میکنی؟ چیو؟ عمر به هدر رفته که مادرمو یا رنجای منو؟ متاسفانه پیچیدگی و گستردگی حوزه منافع شما باعث میشه حقایق ما و مردم ما رو نبینین، حقیقت انتخاب و انقلاب ما رو. من نمیدونم شما کی میخواین پا رو منافع نابجا بذارین و به حقیقت برسین، حقیقتی که قدرتمندانه از زیر درخت سیبی در کشور شما بلند شد و نیرومندانه و با هدف خدمت به مردم به آغوش ملتش برگشت. پیرمردی که در یه صبح زمستونی دلهای مردم کشور ما از وجودش گرم شد.
جوزف جان، فراموش نکن چی گفتم. موسی فرانسوا به هر حال پدرته.
چشم استاد، من حرفی روی حرف شما نمیزنم.
جوزف به سمت پدرش رفت. فرانسوا عشق در چشم اونو در آغوش گرفت. کمی بعد صندلی چرخدار جوزف به سمت مزار شهدا راه افتاد. جوزف کنار مزار شهدا به فکر فرو رفت و به یاد دوران انقلاب افتاد. مردان زنجیر گسسته، جوانان غرق در خون، مادران به عزا نشسته و عروسان منتظر از ذهنش رد شدند. کمی که گذشت، چشم فرانسوا به دماوند افتاد و قله سفید اون. به یاد ایستادگی مردان و زنان وطن افتاد. به یاد تلاش شبانه روزی ملت سرفراز و قدرتی که امام زیر درخت سیب نفلشاتو در وجود تک تک مردم ایجاد کرد و خودش خورشید ماندگار دوران شد. دوستان عزیز، آخرین بخش از روایت کتاب راز درخت سیب رو شنید. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح. تا فردا و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو معارف تقدیم می کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام هستی بخش یکتا. دوستان سلام، به معارف یاران خوش اومدید. سلام و هزاران درود به شمایی که همین الان انتخابتون برای شنیدن برنامه معارف یاران از رادیو معارفه. درود به شما و انتخابتون. ما هم برای احترام گذاشتن به این انتخاب شما همه تلاشمونو میکنیم تا برنامه‌ای تقدیم حضورتون بکنیم که در شأن و جایگاه شما باشه. بفرمایید. برای اونایی که برنامه معارف یاران رو برای بار اول میشنون عرض میکنم، ما به یه دوره همی دوستانه شما رو دعوت میکنیم تا بیاید و در پیام رسان بله به نام باشگاه مردمی معارف یاران اونجا عضو باشگاه بشید و بیاید در عرصه گویندگی، گزارشگری، تهیه کنندگی، برنامه سازی اونجا ورود پیدا بکنید، ثبت نام بکنید و انشالله یکی از همکاران درجه یک ما در آینده برای رسانه باشید. امیدوارم. خب شما دوستان عزیز میتونید با ارسال عدد 58 به سرشماره 1058-82 بیایید و عضو باشگاه بشید. نمیخواید زنگ بزنید، تلفن بزنید به شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 حرفای قشنگ خودتون رو، اون چه رو که آماده کردید، چه در حوزه گزارش، چه در حوزه گویندگی، چه در حوزه برنامه سازی، اونجا بخونید، همکاران من ضبط میکنن و ما در برنامه معارف یاران تقدیم حضورتون میکنیم. یه راه ارتباطی دیگه هم هست، اون هم پیام رسان بله. به ادمین کانال معارف یاران در پیام رسان بله پیام بدید و عضو باشگاه بشید. باز هم عرض میکنم خیلی خوش اومدین.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خب دوستان عزیزی که موضوع و سوژه‌ای که میخوان انتخاب بکنن در ارتباط با انتخابات هست میتونن در این حوزه فعالیت بکنن. اما بریم اولین کاری که برای ما ارسال شده توسط سرکار خانم راضیه علی اکبری. خواهش کرده بودیم که بگید از کجا هم هستید. امیدوار هستم در کارهای بعدی به این موضوع حتما توجه بکنید. بریم بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، مردم نازنین ایران سلام. صدای منو در داخل ماشین میشنوین، دارم به سمت میدانی میرم که روزگاری صحنه خون و قیام بود. جوانان غیور و غیرتمند، شیرزنان دوران در کنار هم با خون خودشون پای انقلاب اسلامی رو امضا کردن و این میدان به نام انقلاب اسلامی مانا و پایدار شد. میخوام برم و نام شهدای عزیزی رو که در اطراف این میدان به مناسبت فرارسیدن دهه پرخیر و برکت دهه فجر گذاشتن خدمتون عرض کنم. شهدای والا مقام که از جان و جوانی گذاشتن. شهید بزرگوار، شهید عبدالحسین خدیب، شهید ماندنی دست داده، شهید غلام علی بهبهانی نژاد، شهید علی پناه اسکندری، شهید امرالله محمودی، شهید صدرالله شیخیان و شهید بزرگوار بانوی گرانقدر بانو قیمتی برنجی، شهید منصور محسنپور و شهید محمد محمدی، شهید ابراهیم قائدی. ستاره های آسمان ایران مانا و ماندگار و پرنورتر از همیشه در شهر من، شهر کازرون درخشیدن و راه رو برای جوانانی چون من برای نسل امروز نمایان و روشن کردن. الهی که قدردان مسیری که شهدای عزیزمون هموار کردن برامون باشیم و در این مسیر برای عزت و سربلندی ایران عزیز و برافراشته شدن پرچم سرنگ و خوشرنگ کشورمون همچنان ثابت قدم باشیم. یا علی، خدا نگهدار.
درود بر سرکار خانم راضیه علی اکبری، دست شما درد نکنه. خیلی هوشمندانه شهر خودتو با شهداش معرفی کردی برای مخاطبین ما. دو تا نکته، یکی اینکه حواست باشه زیر صدای متناسب با کارت رو ازش استفاده بکن، و نکته بعدی اینکه اون چیزی که داری در موردش حرف میزنی یه مقدار هیجان لازم داره، اون هیجانه رو بهش بده تا کار یه کار درجه یکی باشه. اما مقبول بود، قبول بود، قبول شدی، دست درد نکنه، بریم کار بعدی. اما کار بعدی ما نام و نشان نداره، از کجا اومده نداره. قرار شد ما خواهش کردیم که حتما کاری رو که میخواید برای ما ارسال بکنید بفرمایید مشخصاتتون چه هست و از کدام شهر این دیار دارید برای ما این کار رو ارسال میکنید. بریم بشنویم ببینیم چگونه هست.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
چند سالتون عزیزم؟
18.
رأی اولی هستی درسته؟
بله.
عزیزم برای ما بفرمایید که رأی اولی بودن چه حسی داره؟
خوشحالم که میتونم در سرنوشت کشورم شرکت کنم و انشالله که بتونم کشورم سربلند و پیروز بکنم، و اینکه میخوام در کشورم یک حاج قاسم سلیمانی کوچک بشم که بتونم یه مشی باشه تو دهن آمریکا.
بله، خیلی ممنون. عزیزم لطفا این جمله از بیانات رهبری رو برای ما به صدای بلند بخونید و بفرمایید که از این جمله چی شما متوجه میشید، برای ما تفسیرش کن. بفرمایید.
رهبر انقلاب میفرماید رأی اولی ها در واقع با رأی دادن خود جشن تکلیف سیاسی میگیرن. از نظر من رأی اولی بودن در مورد رهبری کشور، منظور رهبر انقلابمون این بوده که شما با رأی دادنتون میتونین که وارد جامعه بشین. بله. و رأی دادن مثل نماز خوندن و بقیه کارهای دین اسلام بر شما واجب میشه.
بله، آفرین.
که بتونین در پیروزی کشور شرکت داشته باشین و در کنار صندوق رأی یه مشت باشه تو دهن آمریکا.
بله عزیزم. دختر گلم، اگه بخوای دوستات و هموطناتو به پای صندوق رای دعوت کنی چی میگی؟
از همینجا از دوستان و همسن و سال خودم درخواست میکنم که به پای صندوق رای بیاد و مشت محکم باشیم به دهن دشمنان اسلام که با هم بتونیم از این آزمون سربلند بیرون بیایم.
خیلی ممنون عزیزم، ممنون که وقت دریافت من گذاشتی. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
نسل اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب.
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب خیلی متشکریم از این دوست و مخاطب گرانقدری که نه نام خودشون رو گفته بودن، نه نشانی از خودشون گفته بودن، نه گفته بودن از کجا برای ما این کار رو ارسال میکردن. اما خوشکار بودید، یعنی کار خوبی بود برای اجرا تو حوزه گزارش. میتونید یه گزارشگر خوبی باشید، مشهود بر این که وقتی هماهنگی‌های لازم رو هم انجام میدید با مخاطب خودتون، وقتی میخواید کار گزارشی بگیرید یه مقدار ازشون بخواید که مداری به کلامشون سرعت بدن، خیلی رخوت ایجاد نکنه. شما یه هیجانی دارید، اون هیچ هیجانی نداره و این باعث میشه که مخاطب شما سردرگم بشه. آیا این چیزی که شما دارید سوال میکنید، این محتوایی که شما دارید پیگیری میکنید با اون چیزی که داره پاسخ داده میشه با هم یه سنخیتی داره یا نداره؟ ولی کارتون کار خوبی بود، دست شما درد نکنه. بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
اینجا معارف یاران، رادیو معارف. خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. ممنونیم از اینکه حسن انتخابتون شنیدن این برنامه است. میایید عضو باشگاه ما میشید، میایید در حوزه برنامه سازی و گویندگی و نمیدونم تهیه کنندگی و گزارشگری فعالیت میکنید و اون استعدادهای خودتون رو بروز و نمود میدید. ما هم تلاش میکنیم از شما یه آدمای حرفه‌ای رو ان شاء الله به لطف خدا عمل بیاریم که بتونید در این حوزه کار بکنید و کارهای قشنگی هم ارائه بکنید. اما از ما خواسته بودید به شما موضوع بدیم. الحمدلله رب العالمین شما خودتون اهل موضوع هستید، موضوعات بسیار خوبی رو داری انتخاب میکنید برای انجام اون تهیه کارتون، برنامه سازیتون، گزارشگریتون، گویندگیتون. اما این روزها موضوع انتخابات هم هست، میتونید به این موضوع بپردازید، یک موضوع خوبی رو در این ارتباط انتخاب بکنید، فرد مناسبی رو هم انتخاب بکنید، با هم دیگه یک گپ و گفتگو داشته باشید تا یک کار قشنگ و خوب و شسرفته‌ای رو ان شاء الله بتونید ارائه بکنید. اما از مشهد سرکار خانم ذوالفقاری کاری برای ما ارسال کردن، بریم بشنویم.
من عفت ذوالفقاری هستم. شهر من مشهد الرضاست. همسایه من آقا امام رضاست. سلام همسایه، سلام آقا جونم، سلام شاه مشهد، سلام شاه خراسان، سلام ای شاه کل ایران و جهان. دلت هوایی شد، دلت پر زد برای حرم آقا امام رضا. هر جای ایران که هستی، هر جای این عالم که هستی، عاشق امام رضا. فاصله تو با امام رضا یک سلام است. به سمت مشهد الرضا رو کن. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم ذوالفقاری. یکی دو تا نکته رو عرض بکنم خدمت شما. زیر صدایی که انتخاب کردید، اگر قرار باشه ما از یک فضای معنوی مثل حرم مطهر حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام یک گزارشی رو تهیه بکنیم، باید زیر صدا متناسب با اون فضا باشه، یه حال و هوای معنوی رو انتقال بده. زیر صدایی که شما انتخاب کردید برای این کلامتون و ارسال کردید بیشتر به یک همهمه ای میخوره که احتمالاً اونجای درگیری اتفاق افتاده، یه مشکلی ایجاد شده، همه دارن تلاش میکنن اون مشکل رو حل بکنن، تناسبی با کلام شما نداشت. و در مورد کلامتون، وقتی میخواد یه چنین کلامی رو ارائه بکنید، اولا یک تسلط کاملی روی روانخوانی اون محتوا داشته باشید و یه مقدار حس بهش بدید، یک حس معنوی بهش بدید وقتی میخواید اون محتوا رو بخونید که مخاطب با شما همزاد پنداری بکنه، در کنار شما قرار بگیره تا بتونه این کار رو بپذیره و بشینه و پای صحبت‌های شما ادامه دار باشه. خب خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، من همچنان در خدمت شما هستم.
رادیو معارف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلاً یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
تا
آنلاین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب خیلی متشکریم از شما، ممنونیم از اینکه میاید عضو باشگاه میشید، دوستان خودتون رو دعوت میکنید، این مجموعه ما رو به دوستان و آشنایان معرفی میکنید. خدا رو شکر ما تا الان بیش از 2000 بازدید کننده داشتیم، عضو داشتیم و این شرایط رو بسیار